Bismillahirrahmanirrahim. 종자 스테 아버지 아스라비 나스터 가드스 아프리카의 종자에 대한 주가 소속된 이벌리브라 스나스 비길에 찬자 시아바로 예수마테이케 아마스라비니 사모 사루이라 자비라스로 한나다이 사미니 인샬라 마르마바세 마스라비로 도와 아마스케 امشب در نظر گرفتیم از کتاب آنها بیماری رو بکنیم که علاج یعنی بیماری های روحانی شما و آقای علاجان از حضرت مولانا حکیم محمد اختر رحمت الله تعالی. مولانا یک جایی در رابطه با یک بیماری عام و فراگیر که اکثر جامعه رو متاسفانه در بر گرفته، حتی صلحا عموما این مرض باطنی گرفتار هستند و این گناهی است که متاسفانه قوم و زشتی او از دلها رفته و حتی میشه گفت که با وجود بزرگی این گناه ما او از لیست گناهان خارج کردیم. یعنی وقتی میخواهیم بشینیم این گوشه با خودمون بر خطاهای خودمون و گناهان خودمون اشکی بریزیم، گریه بکنیم، اظهار ندامتی بکنیم، اصلا فراموش میکنیم که این گناه هم گناهی هست، بلکه گناه بسیار بزرگی هست که باید از اون درگاه الله تعالی توبه و اون گناه غیبت و بدگمانی. برحال اینکه این گناه در جامعه ما سبک شمرده میشه و اینکه اون گذشتی این گناه از دلها بیرون رفته نشانه این نیست که این گناه پیش خدا هم سبک. معمولا مثل دیندار ما اگر اونها بگید توی یک ماشین توی مسافت سفر
بیاییم و موسیقی روشن کنیم، همه ببینی گر میگیرن و قیافه ها سرخ میشه و موسیقی حرام ناجایز. اگر به اونها بگی که بیا یک مشروبی چیزی تو ماشین داشته باشیم میگن ایچه گناه نابخشودنی و بزرگ. اما همین افراد ممکنه تو ماشین ساعتها غیبت کنن و اصلا غیبت رو گناه نفهمن و به هر حال از کنار اون خیلی ساده و خیلی راحت بگذرن. و یکی از گناهان دیگه بسیار بد و خطرناک گناه بدگمانی هست. ببینید ما اگر نسبت به فردی بدگمان شدیم باید در محضر عدل الهی یک دلیل شرعی بسیار قوی داشته باشیم بر اون بدگمانی خودمون، دلیل محکمه پسند، دلیل قوی، نه هر نوع دلیلی. اینطور شنیدم، اینطور گمان کردم، اینطور گفتن، اینطور تو فضای مجازی پخش شده بود، نه اینا دلیل نیست. دلیلی محکمه پسند، دلیلی شرعی باید مبنی بر اون بدگمانی داشته باشیم تا فقط تبرئه بشیم و ثواب هم نداره. اما اگر خوشگمان بودیم بدون هیچ دلیلی الله تعالی به ما ثواب میده. برای خوشگمانی دلیل لازم نیست و بدون دلیل الله تعالی اجر میده، ثواب میده بر اون کسانی که بر مؤمنین حسن زن دارن، گمان نیک دارن. عاقل کیه پس؟ مسلما عاقل اون کسی هست که اینطور بار سنگینی، مؤاخذه بزرگی رو به دوش خودش از بدگمانی نندازه و تلاش بکنه که نسبت به دیگران حتی الامکان حسن زن و گمان نیک داشته باشه. مشایخ ما، بزرگان ما وقتی کسی میخواست با اونها تعلق اصلاحی برقرار بکنه و وقتی میخواست فردی با اونها بیعتی داشته باشه، بالخصوص از این سه گناه اونها رو در اثنای اون کلماتی که برای اون پیمان و اون تعلق اصلاحی داشتن این سه تا چیز رو ذکر میکردن: توبه از غیبت، توبه از بدگمانی و توبه از بدنگاهی. این سه تا چیز که از مرضهای عام و فراگیر جامعه ما هست و بر اساس نیازهای زمان بزرگان ما در اون الفاظی که در تعلق اصلاحی که عموماً دیگران با اونا برقرار میکنن اونها رو بیشتر مد نظر قرار میدن، چون این سه تا چیز جزء آفات و بدیهای عصر حاضر ماست، به صورت ویژه از این سه تا گناه اون افرادی که باشون تعلق قرار بود برقرار بکنن رو توبه میدادن و از اونا عهد میگرفتن که این سه گناه رو انجام ندن: غیبت، بدگمانی و بد نگاهی، که اینا نور اعمال رو میبره. حالا در دنبال حضرت استاد مولانا حکیم اختر، به نقل از استاد خودشون، میخوان تبعات و پیامدهای سوء غیبت رو بیان کنن. غیبت یه گناه بسیار بدیه که هم دنیا و هم آخرت انسان رو تباه میکنه. انبیاء علیه السلام کارشون این بود که خاصیت اعمال رو برای بنده ها بیان میکردن. شما دکتر میری خاصیت داروها رو برای شما میدونه و تجویز میکنه، شما پیش طبیب یا حکیم میری خاصیت گیاهان و مختلف رو میدونه و برای شما تجویز میکنه. انبیاء علیه السلام میامدن خاصیت اعمال رو بیان میکردن، هر عمل چه پیامدی داره، چه عاقبتی داره، و این دنیا داره مکافات هست، این جهان کوه هست و فعل ما ندا، سوی ما آید نداها را صدا. این قاعده تنها در فیزیک صدق نمی کنه، بلکه مولانا میگه این عمومیت داره در کل کائنات. الله تعالی این قانون رو گذاشته که انسان هر سبک زندگی، هر روش زیست یک پژواکی داره، یک انعکاسی داره که اون به خود فرد برمیگرده. قدیما عامیانه ترش اینایی که تجربه کردن و سر و صورتی سفید کردن، اینا خوب تو این فراز و نشیب دنیا اینا رو چشیده بودن، یه ضرب المثل عامیانه تر میگفتن، میگفتن هر کی دستشو سیاه میکنه به صورت خودش میکشه. یعنی چی؟ یعنی تویی که دنبال بد کردن زندگی مردم هستی، بدی به خودت برمیگرده. اونا اینو تو تجربات زندگی خودشون دیده بودن. هر عمل، هر نیت، هر رفتار امکان نداره که مکافاتی، پژواکی، انعکاسی نداشته باشه و به خود ما بر نگرده. حالا یکی از اون گناهانی که خب وقتی که فرد اون رو انجام داد باید منتظر تبعات و پیامدهای سوء و بد اون باشه، همین غیبت هست. حالا مولانا میفرماید متاسفانه امروز بسیار زیاد این غیبت در جامعه شایع شده و به صورت یک عادت بسیار زشت باعث رسوایی ها و بربادی ها در دین و دنیا شده. بنابراین بنده اینجا مختصراً بعضی از تبعات و پیامدها و علاج این مرض رو میخوام اینجا بیان بکنم. نسبت به این چیزهایی که اینجا گفته میشه با همدیگر مذاکراتی داشته باشید، گاهی وقتا اینها رو با همدیگر تکرار کنید، گاهی وقتا در رابطه با اینا فکر کنید. به یک بار خواندن و به معلومات شما اضافه شدن کافی نیست. شما آب رو هر دفعه میخوای، آب هر دفعه نیاز بدن هست، باشه تکراری، اما نیاز بدن هست، باید تأمین بشه، ولو این که تکراریه. بعضی از حرف ها ولو تکراری نیاز روح ماست، نیاز باطن ماست، و با یک دفعه خواندن و اضافه شدن به معلومات ما این کافی نیست، بلکه انقدر اینا رو باید بگیم، بشنویم، مذاکره کنیم، فکر کنیم تا اینا تو زندگی ما عملا پیاده بشه و لازمه که انسان در طول زندگی خودش اینا رو، ولو این که میداند، خب ولو این که اینها رو میداند، یکی از که من اعتقاد به این حرفا دارم، خب بله اعتقاد به این حرف هست، اما استهزار این حرف ها چه؟ یعنی هر لحظه این حرف هایی که بهش باور دارم تو ذهن من مستحضر هستن، هر لحظه ای که من میخوام به اون عمل، به اون رفتار گرفتار بشم، آیا اینا تو ذهن من مرور میشه یا نمیشه؟ برای اینی که این اعتقاد تبدیل به استهزار بشه و اینا همیشه ملکه ذهن و فکر ما بشه و جنبه بازدارندگی در ما ایجاد کنه، بایستی ما چکار کنیم؟ اینا رو تکرار کنیم، نه اینکه با خودمون بگیم آقا اینا رو که ما شنیدیم، اینا رو که ما اطلاع داشتیم، داشتی بله، ولی باید اینا رو تکرار بکنیم تا این به صورت عملی در زندگی ما پیاده بشه، ولی اینکه لازم بشه شما هر ماهی چند دفعه اینا رو تکرار کنی. خب بکن، آب مگه یه چیز تکراری سر هر سفره نیست؟ نان مگه یه چیز تکراری سر هر سفره نیست؟ نمک مگه یه چیز تکراری سر هر سفره نیست؟ چرا؟ کسی به اعتراض نمی کنه، چون همه می دونن اینا نیازه برای جسم ما، ولی اینکه تکراریه. بعضی چیزها خوراک روح ماست، نیاز روح ماست، و این نمیشه که ما بگیم آقا یه دفعه از این مطلب خوندیم، ما یه دفعه ما این مطالب رو فهمیدیم دیگه، حالا بسته لب تاق نسیان گذاشته و همون زندگی قبلی خودمون ادامه بدیم. نه آقا، میگیم، میشنویم، تکرار میکنیم، فکر میکنیم در رابطه با اونا تا اینا عملا تو زندگی ما پیاده بشه و تو زندگی ما تغییر و تحول مثبتی ایجاد بکنه. خب اولین ضرر غیبت چیه؟ مولانا میفرماید که اولین ضرر غیبت اینه که افتراق و جدایی در جامعه ایجاد میکنه. اون انسجام اجتماعی جامعه رو از بین میبره. اون جامعه ای که در او غیبت رواج داره نمیتونه معاشره سالمی داشته باشه، نمیتونه افراد در اون جامعه با همدیگر تعامل حسنه ای داشته باشن، نمیتونن اونا همزیستی مسالمت آمیزی رو در کنار همدیگر تجربه بکنن، نمیتونن اون افراد از کنار هم بودن لذت ببرن تا وقتی که زهر غیبت در اون جامعه موج میزنه. خب بعد از این که افتراق آمد، جامعه دچار گسست شد، دچار دستبندی شد، در مقابل همدیگر قرار گرفت با غیبت‌ها، خب مسلمه که در این جامعه جنگ‌ها شروع میشه، خصومت‌ها شروع میشه، درگیری‌ها شروع میشه و فضای عمومی این جامعه فضای بسیار آلوده و زهرآگین میشه. هیچ کی نمیتونه در این جامعه خواب راحت داشته باشه و هیچ کی نمیتونه در این جامعه زندگی لذت بخش رو تجربه بکنه. متلاشی میکنه همه چیز رو، هر جمعی رو، هر تشکلی رو، هر گروهی رو، هر نهادی رو، حتی همین نهاد کوچک اجتماعی خانواده. وقتی که در یک خانواده غیبت شروع شد، همین کانون خانواده متلاشیه. اگر غیبت در یک نهادی کلانتر در مابین افرادی که در یک اداره یا ارگان مشغول کارن شروع شد، تو اون فضا فضای بسیار آلوده میشه که هیچ کس نمیتونه در اونجا زندگی راحتی رو و مسالمت آمیزی رو تجربه بکنه. و وقتی که ما نتونیم در کنار هم دیگر همزیستی مسالمت آمیزی داشته باشیم، خیلی از منافع جمعی و منافع گروهی رو که با وحدت و انسجام میتونستیم به دست بیاریم همه رو از دست میدیم. یه سری منافع مشترکه، یه سری منافع، منافعیه که مال جمعه، منافع جمعیه، ولی وقتی که غیبت شروع میشه، بدگمانی شروع میشه، هر یکی پشت سر دیگری عیبهای او رو میشماره، از این منافع مشترک و از این منافع جمعی اون جامعه محروم میشه. توی یک روستایی غیبت شروع شده، بدگویی شروع شده، دستبندی شده، نزاع شده در اثر غیبت، حالا این روستا باید به یک مثلا میگم فلان تسهیلات میرسید، فلان جادهشون بعد آسفالت میشد، انقدر اینا تو خودشون کشمکش و درگیری دارن، این میگه که خب اگه جاده آسفالت بشه اسم فلانی بلند میشه، ما هرگز حاضر نیستیم اسم فلانی بلند بشه چون اونا دشمن های ما هستن، پشت سر با بدگویی میکنن، ما نمیذاریم جاده آسفالت بشه به نام اینا ثبت بشه. بابا یا یه ارگان یا یه اداره یا یه جا، به هر حال اگر و همینه که این افراد خیلی از منافع جمعی خودشون رو به این طریق دست میدن وقتی غیبت شروع شد. این یک. دوم، این ضرر با غیبت کردن یک ضرر معنوی بزرگی که برای انسان به وجود میاد، مولانا میگه در دل ظلمت و تاریکی میاد که باعث میشه اون دل وقتی در دل تاریکی، از این طرف رفته نور ذکر، نور تسبیح، نور تلاوت، نور تهجد، نور اعتکاف، نور حج، نور عمره، نور تشکیل در راه خدا، این نورها رو جمع کرده تو دلش، خب این حاصل این نورها باید قرب می بود، وصل می بود، حلاوت ایمان می بود، حاصل این نور باید لذت همکلامی با خدا می بود، اما نیست. پس از 40 سال این معنا محقق شد به خاقانی که یک دم با خدا بودن به از ملک سلیمانی. این بعد میرسید بعد از 40 سال بندگی به اینجایی میرسید که لذت همکلامی با خدا از تاج و تخت سلاطین براش ارزشمندتر میبود. چرا به این حلاوت نرسیده؟ یه ظلمت هایی دزد این نور بوده، یه تاریکی هایی باعث شده که این نور از او سلب بشه. یکی از عمده ترین اونها همین غیبت. بعد میبینی که تاریکی در دل آمده، خاصیت گناه اینه که انسان وقتی گناه میکنه در دل ظلمت میاد. خب اگر این رو انسان رفت دنبالش، اصلاحش کرد و پاکش کرد، استغفار کرد، حقوق العباد اگر بود رفت و صاحب حق رو راضی کرد، خب اون ظلمت میره. اگر نه، ظلمت تبدیل به وحشت میشه. یعنی چی؟ وحشت از طاعت، وحشت از تلاوت، وحشت از سنگین میشه عبادت براش، سنگین میشه بندگی خدا براش، وحشت میاد براش از این که با خدا خلوت بکنه، توفیقات ازش سلب میشه. باز اگر به همین چیز ادامه داد و دست از گناه نکشید، توبه صادقانه ای نکرد، وحشت تبدیل به علیاذ بالله تبدیل به نفرت میشه و نفرت باعث سلب ایمان. الله همه را حفاظت بکنه. لذا این دومین پیامد بد غیبت هست. سه، از غیبت کردن در دین و دنیای انسان هر دو ضرر ایجاد میشه. در دنیا از اونجا خسارت شروع میشه که اون فردی که غیبت ازش شده، خب اون وقتی که بشنوه حال تدافعی میگیره، گارد میگیره، دنبال جبرانه که به هر طریقی که شده به شما ضربه بزنه و شما وقتی خودت برای خودت دشمن درست کردی، صبح تا شب باید درگیر این دشمن خودت باشی، از کارت، از کاسبیت، از دنیات، از بودن در کنار خانواده لذت نمیبری، کسب و کارتو نابود میکنی، ذهنتو درگیر، روح روانتو درگیر، تمام وجودتو اسیر، دنیات اینطوری، از اون طرف دینت، ذهن درگیر، ذهنی که پر از بغض هاست، نفرت هاست، عداوت هاست، انتقام هاست، با این ذهن تو میتونی چطور ذکر و تسبیح و تلاوت کلام الله تعالی رو بکنی و موجبات تقرب برای خدا رو برای خود فراهم کنی. این از کجا شروع شد؟ از جایی که تو خودت غیبت کردی و با غیبت برای خودت دشمن درست کردی. و نقصان دینی غیبت چیه؟ نقصان دینی غیبت اینه که الله تعالی ناراض میشه. الله تعالی چه مثالی زده برای غیبت؟ لا یقتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا، مثل خوردن گوشت مردار برادر مسلمانته. از این طرف خدا رو از دست داده، آخرت رو، از این طرف دنیاشو تباه کرده. این سه. چهار، در حدیث آمده الغیبه اشد من الزنا، فعلی انجام داده که از زنا بدتره. علیاذ بالله. چرا؟ چون کسی که زنا میکنه گناهشو گناه میفهمه، خودشو کوچک میفهمه، به فکر توبه است. اما کسی که غیبت میکنه منشأ غیبت تکبره. خب منشأ غیبت نفس اماره است که فرد احساس میکنه من همه خوبی ها در من هست، دنبال عیب‌جویی دیگرانه، دنبال گنده کردن خطاهای دیگرانه، از عیوب خودش غافله، خودشو خوب میفهمه، خودشو بی عیب میفهمه. خب پس کی میخواد یه آدمی که خودشو بی عیب میفهمه، بی نقص میفهمه، نگاهش به بدیهای خودش نیست و صبح تا شب دنبال بدیهای دیگرانه، کی میخواد توبه کنه؟ چون اصلا احساس گناه نمیکنه. این که میگن از زنا بدتره، یه علتش اینه. زناکار خودشو گناهکار میفهمه، کسی که غیبت میکنه خودشو گناهکار نمیفهمه. کسی که زنا میکنه به فکر توبه است، اما این کسی که غیبت میکنه اصلا گناهشو گناه نفهمیده که برای چه به فکر توبه باشه و برگشته به طرف الله تعالی باشه، با همین گناه میمیره ولی توبه نمیکنه. پنجم، غیبت کردن حقوق العباده، یعنی با توبه کردن هم عفو نمیشه. اگر تو با آب زمزم غسل کنی، خودتو بری به حجر الاسود آویزون کنی، اگر تو بری شبا تا صبح بندگی خدا بکنی، الله تعالی گناهانی که مربوط به ذات او هست خب میبخشه، بله غفور رحیم، اما حقوق العباد با اینا بخشیده نمیشه. حتی در حدیث آمده با اولین قطره خونی که از شهید به زمین میچکه کل گناهانش عفو میشه جز دین. حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم بر مدیون، بر مغروز، بر کسی که حقوق العباد به گردنش بود، تومنی سناری از مردم پیشش مونده بود و نداده بود، بر اون جنازه نماز نمیخواندند. به نفس نفیس خودشون به صحابه میگفتن برید بهش بخونید، اما خود حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم بر اون نماز جنازه نمیخوند. چقدر خطرناک حقوق العباد. ما اینقدری که نگران نوافل و تسبیحات و ذکر و اورادمون هستیم، باید چندها برابر بیشتر از اینا نگران حقوق العباد باشیم. تو وصیت نامه حضرت مولانا حکیم اختر رحمت الله تعالی علیه، استاد ما، اولین سطری که تو وصیت نامش نوشته، نوشته الحمدلله والمنه بنده مغروز نیستم. ببینید، یعنی مبنای فکر ایشون که یه عالم بوده، یه عارف بوده و در کنار اینها تاجر بوده. حضرت انتشارات بزرگی از کتاب هم داشتن، عط فروشی هم داشتن و حکیم بودن و یک داروخانه بسیار بزرگی که داروهاشون در سطح کل کشور پاکستان و حتی خارج اینا صادر میشد، یه تاجر. اما معلومه که ملکه ذهن و فکرش این بوده که حق مردم به گردنم نباشد. ما میبینیم وصیت نامه‌ای که روشون نوشته شده الحمدلله بنده 10 تا حج کردم، 15 تا عمره کردم، فلان مسجد ساختم. خب ساختی ساختی، اما از اون طرف نسبت به حقوق العباد چی کار کردی؟ اولین سطری که در وصیت نامه‌شون نوشته شده اینه که چه الحمدلله بنده مغروز نیستم. این چیزی که سر قبرستان‌ها داره بیان میشه، یه نفر تشریفات شده و موت شده، یه نفر بلند میشه میگه آقا اگر کسی مغروزه، اگر کسی مدیون ما هستیم بیا از ما بگیرید، اون یه اعلانه. بعد از اون که تموم میشه تو برو پیششون باشون بگو من آقا این چک، من 1 میلیارد از این آقا میخوام، میدن. تو که به حیاتت ندادی، حالا بعد از مرگت میخوان بچهات بیان و حقوق العباد رو برای تو صاف بکنه؟ نه، گرزش تو میخوری، شلاقش تو میخوری، عقوبت آخرش تو میبینی، کیفش رو بچهات میبرن. این تقاضای عقل نیست. بنابراین غیبت جز حقوق العباد هست، تا وقتی خود بنده عفو نکنه الله تعالی عفو نمیکنه. البته اینجا یه نکته حضرت حکیم العلماء طانوی فرمان، تا وقتی که به گوش خود فرد نرسیده، به گوشش نرسیده، میشه انسان توبه بکنه بره پیش اون فردی که پیشش غیبت کرده بهش بگه آقا حرفایی که من زدم خلاف واقع بود، اشتباه بود، اون اینطور آدمی نیست، بعد توبه بکنه، این رو الله عفو میکنه. اما اگر به گوشش رسیده بعد بری پیشش معذرت خواهی کنی، انقدر منتشو بکشی تا عفوت بکنه، اگر نه به گردنت هست. ششمین چیز، غیبت کردن، مثالی الله تعالی براش در کلام خودش زده که زشتی و قبح این رو به ما بفهمونه. شاید از این مثال چندشاورتر در کلام الهی برای هیچ گناهی زده نشده. چیه؟ خوردن گوشت برادر مسلمان. شنیدید میگم فلانجا آدم خاران هستن، فلانجا فلان قومیه که مردار میخورن، تا به گوشمون میرسه چه ذهنیتی، چه تصوری ازشون میاد تو ذهنمون؟ پیش خدا این فرد همونطوریه. امروز چاق میشیم، خوشحال میشیم اگه یکی پشت سرمون، من یه دفعه شانسی تهجد خوندم، فردا صبح تو خیابون به من بگن تهجد، تهجد گذار، دو تا ذکر کردن صوفی، دو تا تشکیل شدم آقای تبلیغی، دو تا حج عمره رفتم حاج آقا، غیبت میکنم. اگر تو خیابون یکی به من بگه های مردار خار، چی میشه حالم؟ بابا غیبت کردی دیگه، طبق مثالی که الله تعالی زده تو کلام خودش، تو اینی الان لاشخور صفتیه، کرکس صفتیه، مردار خوریه. اون مثالی که خداوند برای غیبت زده، چرا ما اینو کوچک میفهمیم؟ دست تو جیب مردم، وای وای، گناه بزرگیه، دزدیه، چاقو بکشیم به تن و بدن مردم، وای خیلی بده، جانیه، ارض و آبروی مردم رو برده، پشت سر مردم آبروی یه فرد رو با خاک یکسان کرده. اینو گناه نمیفهمیم. آقا تو حجت الوداع نبی ما 3 تا چیز رو، 3 تا حق مسلمان رو بر ما برشمرد: 1 مال مسلمان، 2 جان مسلمان، 3 ارض و آبروی مسلمان. چرا ما وقتی که یه نفر به مال مسلمان تعرض میکنه رو بهش میگیم دزد، یه نفر به جان مسلمان تعرض میکنه بهش میگیم قاتل، جانی، ولی کسی که به آبروی مسلمان میتازه، آبروی مسلمان رو با خاک یکسان میکنه، کرکس صفتی کرده، لاشخور صفتی کرده، بدترین مثالی که خدا برای گناه زده همینه. اینو گناه نمیدونیم، حالا که طرف گاهی وقتا برای حفظ آبروش حاضر کل مالش رو بده آبروش رو حفظ کنه، حاضر جان بده آبروش رو حفظ کنه، و تو توی جلسه نشستی خیلی راحت 4-5 تا دوست دینی که ظاهرشون همه، شمائلشون همه به ظاهر دین دارن، غیبت این، غیبت اون، آبروی این، غیبت اون، شنیدی بچه فلانی، شنیدی دختر فلانی، شنیدی فلانی اینطوری کرد، شنیدی. از کجا میگی تو اینا رو؟ با چه سندی اینا رو داری میگی تو؟ چقدر راحت داره آبروی مسلمان میبری؟ هفتمین مورد، از غیبت کردن انسان بزدل و پر وسواس میشه. انسانی که غیبت میکنه میگه پنبه دوز همیشه دستش به ریششه، چون غیبت کرده دو سه نفر پنج نفر رو، همیشه نگرانه، همیشه پر وسواسه، همیشه دلش لرزانه کی به گوشش برسه، کی باز اون واکنش نشون بده، کی باز او با من چطور برخورد بکنه، تو فلان جلسه با من چیکار کنه، فلان جا با من چیکار کنه. بزدل، ترسو، وسواسی، کی این دنیای پر از بدی رو برای مثل جهنم برای خودش درست کرد؟ خودش. با چی؟ با غیبت. با غیبت کردن نور چهره صالحین از انسان برداشته میشه. دیدید صالحین نوری دارن تو چهره شون، کششیه، جذابیتیه، لطفیه، از طاعت، از عبادت، از کثرت سجده. الله تعالی چهره فردی که غیبت میکنه رو از نور صلحا خالی میکنه، ولو اینکه شب و تا صبح تهجد بخونه، اون نور رو نمیشه تو چهره اون پیدا کنی. بزرگترین ضرر غیبت، نهمین مورد استاد میفرمند، نهمین ضرر غیبت اینه انسان با غیبت نیکی های خودش رو به دیگران میده. در یک حدیثی آمده که مفلس کیست؟ ورشکسته واقعی کیست؟ صحابه گفتن الله و رسول بهتر میفهمن. حضرت رسول فرمود مفلس اون کسیه که با کوله باری از اعمال در محضر الله میاد، عمره رفته 10-15 نوافل، تسبیحات، تهجد، هر سال اعتکاف، تشکیل، بودن در جلسات دینی علما، نیکی نیکی نیکی، خیلی خوشحاله با این همه نیکی. اما از اون طرف الله تعالی میگه صاحبان حق بیان، مال کسی رو خورده. متاسفانه بدترین افراد عموما، حالا استثناء هر جا هست، استثناء هر جا هست، خوبا همیشه بودن و دنیا هیچ موقع از خوبان خالی نبوده، اما تو بحث معاشرات و معاملات بدترین افراد اون کسایی هستن که ظاهر دینی دارن. تو نوافلشون خوبن، تو تسبیحاتشون خوبن، تو خدمت‌های دینیشون خوبن، اما تو معاشره، تو معامله بدترین افرادن. به تعبیر استاد ما حضرت مولانا حکیم اختر رحمت الله تعالی می‌فرمود بعضی‌ها از دین فقط ریش دارن، سشمار میکنه، مرتب میکنه، روغن میزنه، برابرش میکنه، میاد بیرون با عزید و بستامی زمان. بله تو چهره با عزیز بستامیه، اما تو معاملات که نگاه میکنی میبینی نه وعدش وعده است، نه چکش چکه، نه معاملش معامله است، دروغ، کلک، فریب، خیانت، هر چی تو معاملاتش هست، وعده خلافی. تو معاشراتش با همه سر جنگ داره، همه ازش متعزین، همسایه، دوست، آشنا، خانواده، همه از زبان بدش، از برخورد بدش همه متعزی هستن. از دینداری فقط چی داره؟ بگید از دینداری فقط ریش. بعضی هم هستن از دینداری فقط یه ریش کم دارن. طرف میبینه خوش اخلاق، حسن سلوک، برخورد زیبا با اطرافیانش، با دوستش، با رفقاش، تو محیط خانواده، تو محیط کار بهترینه به لحاظ اخلاق. تو معاشره اسلامی 20-20 نوع تعاملش با مردم بهترینه. تو معاملاتش میبینی واقعا خوف آخرت، خوف عظمت الله تعالی تو ذهنش تومن رو میسنجه که حق مردم به گردنم نباشه. معاملات 20، معاشرات 20، فقط از دینداری یه چیز کم داره. چیه؟ یه ریشی کم داره، وگرنه بایزید بستامی زمان بود. به هر حال حالا با کولباری از نیکی ها آمده، خوشحاله که دیگه الان دروازه های جنت همه به روی من بازه. بعد میگن صاحبان حق بیان. اوه صاحبان حق بیان، این چه معامله‌ایه؟ بله فلانی میاد اون روز از من 50,000 تومن خورد، هر کار کردم به من نداد فلانجا. ببینید اینام در حقوق العباد داخله، سد معبر کردن، راه مردم رو بستن، باعث ایذای مسلمان شدن، اینا همه در حقوق العباد داخله. های آقایی که شلنگا به تو باز میکنی تمام کوچه رو پر لجن میکنی، های آقایی که ماشین تو هر جا دوست داری پارک میکنی نگاه نمیکنی که این پارک تو چه ترافیکی ایجاد میکنه، اعصاب چند نفر رو خرد میکنه، چقدر تصادف ایجاد میکنه. های آقایی که هر موقع شب و هر موقع روز نگاه نمی کنی میفتی به در و دیوار خونه و شروع میکنی به پتک زدن به دیوارا، حالا که همسایت ممکنه مریض داشته باشه، پیرمرد داشته باشه، نه وقت خواب میفهمی، نه وقت استراحت همسایه، به هیچ یکی از حقوقش احترام نمیذاری. اینا حقوق العباده. های آقایی که سوال نابجا میکنی و با سوال نابجای خود دل مسلمان میشکنی، یه سوال هایی که باعث میشه طرف مقابل اذیت بشه، این سوال ناجایزه. ای دختر تو عروس نکردی؟ خب به شما چه؟ حقوقت چنده؟ بالاخره کار پیدا کردی؟ حالا میفهمه خودش، ولی یه قصد و قرازا این وسط داره. ای چرا تو که زن خوبی بودی، چرا شوهر زن دوم گرفت؟ این روی گله آتش میکنه میفرسته خونه. تو چه کار داری این سوالاتو میکنی؟ بعضی سوالات به من رفت نداره، بعضی سوالات باعث ایزا و اذیت میشه برای دیگران. هر سوالی که دیگران رو اذیت بکنه تو حقوق العباد داخله، ایزا مسلمان داخله، باید پرهیز کنی ازش. به هر حال حقوق العباد به گردنشه. این پول میخواد ازت، بده بهش. کو پولی، کو درهمی، کو دیناری نیست، بگیرید عمرشو بدید به این. فلان روز غیبت کرده، راضیش کن. صد شب تهجد خونده، صد شب تهجدش مال این. باه با باه با نیکی ها، رفت و رفت و رفت، خالی هنوز حقوق العباد هست. نیکی ها همه رفته، هنوز حقوق العباد است. از گناه گناهکاران میگیرند، همین گناهکارانی که حقوقشون رو پامال کرده از گناه اونا میگیرند، بر این میذارند و این بیچاره با کوله باری از گناهان مردم وارد جهنم میشه. این بدترین خساره است. طول عمرش یک جرعه شراب نخورده، اما حالا به جرم شراب نوشی که حاصل پامال کردن حقوق العباده، شراب و دیگران خوردند، او به جهنم میره. حقوق العباد بسیار سنگینه. این نهمین مورد. دهمین مورد استاد میفرمایند حالا علاج غیبت چیه؟ تا اینجا چند تا شد؟ ده مورد از خساره های غیبت رو گفتن. علاج غیبت، استاد میفرمایند علاج عملی غیبت اینه که وقتی کسی غیبت میکنه جلوشو بگیرید، بگید آقا تو حق نداری غیبت میکنی، من سرتاپام خرابیه، تو هم سرتاپات خرابیه، اونم اینجا نیست که از خودش دفاع بکنه، حق نداری پشت سرش بدگویی کنی. بیستیم جلوش، از دل شکنی هم پروا بگید نکنیم، بذار دلش بشکنه، دینم نشکنه، رابطم با خدا خراب نشه، از آبروی مسلمان دفاع کن. اگر امروز تو از آبروی مسلمان دفاع کردی، یه روزی بعضا فکر میکنن همین که با غیبت نمی کنیم ما دیگه بری و زمه هستیم. نخیر، غیبت شنیدن مثل غیبت کردن چیه؟ جرمه. بی ادبی کردن مثل سکوت بر بی ادبی جرمه. مولانا برای همینه میگه بی ادب تنها نه خود را داشت بد، بلکه آتش در همه آفاق زد. تمام آفاق رو با بعدیش پر کرد. چطور؟ یکی بیادبی میکنه، دل استاد میرنجه، یکی بیادبی کرده. اما اون دیگرانی که اونجا بودن بر اون بیادبی سکوت کردن، دل استاد میشکنه و از این بعد استاد فیضی نداره که به اون جمع برسونه، همه محروم شدن. یک بیادبی میکنه، روحیه و نشاط رو از اون دعوتگر میگیره و اون فیضش به تمام دنیا نمیرسه دیگه. یه نفر بیادبی میکنه اما دیگران بر بیادبی او سکوت میکنن و نظارگرن. بابا چرا سکوت میکنی؟ چرا جلوشو نمیگیری؟ اگر تو جلوی اون رو نگیری بر این بیادبی، تو مثل اونی. بنابراین اولا جلوشو بگیریم، دو اگر دیدیم نمیشه بلند شیم و از اون جلسه خارج بشیم. اگر مستقیما به عنوان اعتراض نمیتونیم از اون جلسه بلند بشیم، انقدر همت نداریم، به یک بهانه بلند بشیم، من کارم دیر شده، من فلان دارم، بلند شید برید، ولی تو اون جلسه دیگه نشینید. مورد بعدی میفرمایند یک مورد عجیب و غریب برای اصلاح غیبت اینه که این دیگه یکم تلخه، یکم سخته، ولی دیگه ریشه غیبت رو میزنه. دارو همیشه شیرین نیست که، گاهی وقتا بعضی علاجا دردم داره، سختم هست، ولی این علاج اگر بشه کلن ریشه غیبت رو میخوش کنه. چیه؟ کسی که غیبت ازش غیبت کردی، برو بهش خبر بده. بگو من یک اشتباهی کردم، یک کار غلطی کردم، منو ببخشید. حرفم هم سراسر اشتباه بود، الان اومدم ازت معذرت خواهی کن. اگر این رو 4 بار 5 بار 10 بار تکرار کنی، دیگه نفست از غیبت کردن برای همیشه خداحافظی میکنه. بگو با ول کن، ما رو تباه کرد که. این تلخه، سخته، ولی اینم یکی از اون مورد هست. حالا معنی غیبت چیه؟ غیبت ببینید عزیزان، معنیش اینه که هر عیبی که در فرد وجود دارد، اگر یک عیبی در وجود طرف نباشه و تو بری پشت سرش حرف بزنی، اون اسمش چیه؟ اون تهمته. عیب نیست توش داری میگی، عیب توش باشد و پشت سرش بگی و اون ناراحت بشه، این میشه غیبت. مثلا به یک انسانی بگی بی عقل، یا نسبت به حسب و نسبش، یا نسبت به نوع لباس پوشیدنش، یا نسبت به نوع راه رفتنش، بالاخره یک چیزی بگی که اون ناراحت بشه. گاهی وقتا غیبت زبانی نیست، شکلک در آوردنه، با دستش، با ابروش، به یک طریق پشت سر یکی شکلکی در میاره، اینم تو غیبت بگید داخله. در کنار همه اینها که به صورت تئوری گفته شد برای علاج غیبت، چون ریشه این مرض تکبره و کندن ریشه تکبر به این سادگی نیست، استاد توصیه میکنن که انسان همنشینی یک صالح رو داشته باشه، تعلق اصلاحی با یک عالم ربانی برقرار کنه تا بتونه این غیبت که یک مرض بسیار مهلک دین و دنیا رو تباه میکنه، با هم نشینی صالح بتونه از خودش دور بکنه. یک نکته دیگه، بعضی از صورتها غیبت جایزه، خوب گوش کنید، بعضی از صورتها غیبت چیه بگید؟ اما اینا استثناءات شرعیه، ما حق نداریم از این استثناءات شرعی خودمون استفاده کنیم، وگرنه تمام نظام عالم به هم میریزه. ببینید چی امروز جامعه ما رو پر از بدی کرده؟ همین که از استثناءات شرعی با نفسانیت خودمون هر طور خواستیم استفاده کردیم. قتل در اسلام حرامه ولی یک جاهای جهاده، دروغ در اسلام حرامه ولی یک چند مورد هست چیه؟ بگید جایزه. غیبت در اسلام حرامه، ولی یه چند مورد هست چی؟ جایز، استثناءه. ما میایم از این استثناءات شرعی با نفسانیت خودمون هر طور دوست داریم استفاده میکنیم، جامعه پر از هرج و مرج و بدی میشه. اینطور نیست. وقتی که حس میکنی در این استثناءات شرعی اون مورد تو هست، اون قتل یا اون دروغ یا اون غیبت جز یکی از این استثناءات شرعی است، به یک مفتی مراجعه کن، نه به هر ملایی، نه هر فتوای کوچه بازاری. هر کی دیدی معاصنش بلندتر تو خیابون داره راه میره یا عباش گندتر تو خیابون داره راه میره، فوری برو مسئله تو بپرس. نه خیر، برو از یه بخش تخصصی دارالافتا مسئله تو بپرس، بنویس فلانی اینطوریه، با توجه به این من شنیدم غیبت اینطور افراد جایزه، آیا من میتوانم غیبت این رو بکنم یا نه. هر کس حق نداره از این استثناءات هر جور دوست داره استفاده کنه. کیه غیبت چه فردی جایزه؟ اون فردی که ضرری متعدی دارد، یعنی یک ضرر و بدی داره که به جامعه میرسه، به افراد میرسه، اگر دیگران از بدیش مطلع نشن به دیگران آسیب میزنه. فهمیدی چی میگم؟ رفته خواستگاری یه جایی، طرف معتاده، معتاد بسیار سنگینی هم هست، حالا آمدن از تو بپرسن مشوره بگیرن چطوریه، ما بهش زن بدیم یا نه. اینجا اگر بگی معتاد هست اشکال نداره، غیبت محسوب نمیشه، چون از یک ضرر میخوای یک رفس کنی. اما چون معتاده، چهار تام روش اضافه کنیم، فکر کنم دزدم باشه، چون معمولا معتادا دزدم هستن، فکر کنم یک دوبارم زندان رفتن، چون امکان نداره مثلا معتاد باشه و زندان نری، با اینا چی اضافه میکنی؟ همونی که مطمئنی 100% و میدونی به اینا ضرر داره همونو بهشون بگو، چهار تا روش اضافه نکن. تو حق نداری چون یه گناه کرده 100 تا دیگه روش بریزی. اینم گفتم برید از کجا سوال کنید؟ بگید از دارالافتاهای معتبر. نکته آخر، اگر حتی در مجلس استاد شما یا حتی در جماعت تبلیغ غیبت شد، فوراً از اونجا بلند بشید، چون تا الان باران رحمت میباریده، از این لحظه تگرگ میباره و داره همه رو خراب میکنه، فوراً از اونجا بلند شید. هر جلسه ای بود، جلسه بهترین استاد شما بود، تشکیل بود، اعتکاف بود، فوراً از اونجا بلند شید، میگه آقا این هیچ سودی نداره، هیچ برکتی تو این نیست، ول کنید. الله تعالی توفیق عمل بده و از این مرض مهلک و بعد همه جامعه ما رو و ما رو انشالله الله حفظ بکنه. انشالله اینا رو تو خانه ها با خانواده هاتون هم مذاکره کنید و در رابطه با اینا روزانه فکر کنید، حتی رفتید خونه اینا رو یادداشت کنید، خب هم چیزی که تو جلسه اینجا بوده تو برگه یادداشت کنید، هر چند وقت یک بار اینا رو هی بخونید، مرور کنید، تا انشالله توفیق عمل به اینا نصیب بشه و معاشره اسلامی ما درست نمیشه تا وقتی که غیبت از جامعه برداشته بشه. انسجام در داخل جامعه ما نمیاد تا وقتی که غیبت از جامعه ما ریشه‌کن نشه. ما نمیتونیم رحما و بینهم بشیم، نمیتونیم ادله علی المؤمنین بشیم، نمیتونیم زیر یک پرچم جمع بشیم، قیادت واحد ایجاد کنیم و بعد از اون بیت المقدس رو فتح کنیم، مگر اینکه زبون هامون رو کنترل کنیم در وهله اول از غیبت و تلاش کنیم که خوبی های همدیگر رو ببینیم، به همدیگر گمان نیک داشته باشیم و پشت سر همدیگر آبروی همدیگر رو نبریم. الله تعالی توفیق عمل بده.